أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان مسئله چهارم حکم رو مرحوم محقق بیان کردن که در خاتمه بحث دیروز به تفصیل اون نپرداختیم، گرچه نیازی به تفصیل ندارد، برای اینکه تو بحث‌های سابق حکمش گذشت. مسئله چهارم این بود که ازشترا دینارن به دینارن و دفعهو فزاد زیادتن که لا تکونو الا غلطن او تعمدا کانت زیادتو فی ید البایه امانتن. این بحث مبسوطش گذشت که چرا امانت است. اولا آیا امانت شرعی است یا امانت مالکی، ثانیا و ثالثا در زیر مسئله چهارم فرمودن که و کانت للمشتری فی دینار مشاعتن، این زیاده مال مشتری است، چون تملیک که نکرده، یا سهواً داده یا عمدن داده که به عنوان امانت باشد، پس این زیاده در مال بابایه که این زیاده مال مشتری است به نحو اشاعه است. این اشاعه شرکت می آورد. این شرکت یه نحوه عیبی است که از جهت خیار عیب بحثش در دیروز گذشت. این خیار عیب گاهی همراه با خیار دیگر است و گاهی نیست. اونجایی که همراه با خیار دیگر نباشد، مثل اینکه کسی یه فرش معیبی رو خریده و خیار دارد یا رد یا قبول، اما یه وقت است که دو تکه فرش است، نه یه تکه فرش، یکی مملوک درآمد، یکی مستحق للغیر درآمد. این یک نحوه عیبی است برای کسی که بخواهد از دو تکه فرش جا استفاده کند، یا یک کتاب دو جلدی اگر یک جلد ناقص درآمد، معیب درآمد، اینو میخواد رد کند. اگر یک جلد رو قبول کرد، گرچه کسی که این معیب به دست او رسید خیار عیب دارد، ولی اگر بخواهد یکی را رد کند به دیگر را بپذیرد، باعث تبعی صفقه است، اون طرف دیگر خیار تبعی صفقه پیدا میکند، یا نه خود این شخص خیار تبعی صفقه را در کنار خیار عیب دارد. این که فرمودن و کانت، یعنی این زیاده، للمشتری مشاعتن، یعنی این زمینه او خیار عیب را فراهم می کند، چون خود این شرکت عیب است، یک، و به دنبال این خیار عیب خیار تبعی صفقه هم خواهد آمد، این دو. این توضیح لازم بود که در پایان مسئله چهارم ذکر بشه. اما مسئله پنجم همون الخامسه، روی جواز ابتیاء درهمن به درهمن ما اشتراط سیاقت خاتم و هل یتعد الحکم الاشبه لا. معناش این است که یه روایتی وارد شد که انسان میتواند درهمی رو به درهم معامله بکند، چون هر دو موزونن، یک متحد الجنس، دو ربوی، سه گرفتن زیاده حرام است تکلیفا و باطل است وضعا، چهار. ولی استثناءً در روایت ابی سبه کنانی که خواست خدا خونده میشه، در اون روایت آمده است که ممکن است کسی درهمی رو به درهم خرید و فروش کنه به شرط اینکه یه انگشتری برش درست کنن، نه اینکه از این انگشتر درست کنن. یه شخص یه ماده رو میاره، یه طلایی رو یا نقره رو میاره به این زرگر میده، میگه من یک درهم رو به شما میفروشم به یک درهم به شرطی که شما فلان انگشتر رو برای من درست کنید. آیا این جایز است یا نه؟ برابر قاعده جایز نیست، برای اینکه ربا گاهی زیادی عینی است، گاهی زیادی حکمی. شرط زائد معامله صرفی رو ربوی میکند و این جایز نیست. وقتی جایز نبود نمیشود از این مورد به غیر مورد هم تعدی کرد. اگر بر فرض این روایت تام باشد و مورد عمل باشد مخصوص این روایت است. عبارت محقق این است که روی جواز و ابتیاء درهمن به درهم ما اشتراط سیاقت خاتم، سیاقت یعنی زرگری بکنه براش، این طبق روایت. آیا از این روایت می شود تعدی کرد خرید فروش دینار به دینار با اشتراط یک کار دیگری، شرط کتابت، شرط حیاکت، شرط کذا و شرط کذا، یا خصوص شرط سیاقت خاتم و انگشتر سازی است یک، خصوص بیع درهم به درهم است دو؟ آیا میشه از این روایت تعدی کرد یا نه؟ و هل یتعدی الحکم الاشبه؟ لا. مرحوم محقق به عنوان راویه یاد کرده است، معلوم نیست که این روایت عمل بکند. ترددات شرایع گاه به این است که مرحوم محقق یه مطلب رو نقل میکند، اقوال رو نمیکند، بعد میفیه تردد. گاهی به صرف نقل اقوال بسنده میکند، گاهی هم به صرف نقل روایت به عنوان رویه. همه اینها از موارد تردد محقق است. یعنی معلوم نیست که فتوای محقق در اینجا چیه. اگر کسی این سبک کتاب بنویسد، مقلدان او در این بخش باید احتیاط بکنم از که خودش احتیاط بکند، برای اینکه فتوای روشنی ندارد. یا میگوید فیه تردد، یا میگوید فقط نه اقوال نقل بکند، یا به عنوان رویه یاد بکند. این رویه معلوم نیست که این روایت مورد عمل ایشون باشد. بر فرض مورد عمل باشد باید بر مورد نص اقتصار کرد، زیرا این برخلاف قاعده است. خب این ترجمه کوتاه این متن محقق و اشاره به این روایت. اما این روایت رو که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد بهش عمل کرد، بعد مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه بهش عمل کرد، لکن عالماً به این که این مسئله ربویست عمل کرد. منتها به نظر شریف ابن ادریس در ربا اون زیاده عینیه مانع است، نه زیاده حکمیه. یعنی اگر چون چه سمن و مسمن موزون یا مکیل بودن یک، متحد الجنس بودن دو، یکی بر دیگری زیادی عینیه داشت، این رباست. اما فلون کار را برام انجام بدید، فلون عمل را انجام بدید، فلون کار را اقدام بکنید، اینا زیادی حکمیه است و زیادی حکمیه به نظر شریف ابن ادریس زیادی عینیه نیست و داخل ربا نیست. این اساره نقل اقوال پیشینیان که پیشینی مسئله است. مسئله ربا هم مستحضری مسئله نیست که تخصیص پذیر باشد، تقیید پذیر باشد. لذا یه همچین روایتی که وارد شده است، بزرگان آمدن این رو توجیه بکنن، طوری توجیه بکنن که از مسئله ربا بره بیرون، نه که ربا هست و استثناء جایز است. اون ادله که حرمت مغلظ ربا را تفهیم می کند قابل تخصیص نیست، نه که در اینجا استثناء ربا جایز است. محققان آمدن کوشیدن تا بگن این ربا نیست، نه نظیر ابن ادریس بگوین که این زیاده حکمیه عیب ندارد. فتوا این است که زیاده چه حکمیه باشه چه عینیه باشه ضار است و ربا تخصیص پذیر نیست، برای که ادلهش لسان اون ادله آبی از تخصیص است. و این ربا توجیه کرد. توجیه کردن گفتن به این که این روایت آمده، اصل روایت رو بخونیم تا ببینیم که این توجیهش تا کجا میتواند تام باشد. باب 13 از ابواب صرف، یعنی وسائل، جلد 18 صفحه 195، باب 13 از ابواب صرف. عبارت اولش این است، یعنی بیش از یک روایت هم ندارد. مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن اسماعیل، ان محمد ابن الفضیل، ان ابی الصباح الکنانی، روایت معتبر است. این تو نیست برو حالا صحیح اعلایی نبود ولی معتبر است. ابی الصباح میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقول للسائقه سوق لی هازل خاتم و ابدل او ابدل لکه درهمن تا زجن به درهم غلطین قال لا بسه. میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله سوال کردم شخصی به زرگر، به اینا که طلا انگشتر درست میکنن، گوشوار درست میکنن، به اینا گفتم سوق لی هازل خاتم، این انگشتر رو بر من درست کن، یعنی این فلزه بگی بر من انگشتر درست کن، منم در قبال این کاری که شما میکنید به جای اینکه به شما اجرت بدم یه کاری هم من برای شما میکنم، و اون این است که درهم سازج را به درهم غله تبدیل میکنم. یعنی اگر این تازج که گفتن معرب است، شاید معرب تازه باشد، فارس عربی نیست، و مرحوم شهید در مسالک و امثال مثلا اینا به زحمت افتادن تا بگن این لغتش چیه، ظاهرا این تازج عربی نیست، معرب است، معرب تازه است. میگوید من یک طلای تازه را با طلای قله و کهنه عوض میکنم، تبدیل میکنم، مثل اینکه ایام فروردین میگه من این کار رو بکنم، اسکناس تازه را با اسکناس نو برای شما تهیه میکنم، اسکناس کهنه رو من بدیم برای شما اسکناس نو میارم. خب دو مطلب است، یکی این که عقد اجاره است، یکی این که در ضمن عقد اجاره این شخص متعهد میشود که این درهم کهنه را به درهم تازه تبدیل کند. عقد اجاره عبارت از این است که میگوید این فلز بگیر برای من انگشتر درست کن یا گوشوار درست کن، این اجاره است دیگر، اجیر کرده این شخص را که رایگان نیست، که حالا یا قولی است یا فعلی است، بالاخره اجاره معتادی است و ماننده. در ضمن عقد اجاره میگه منم یه خدمتی به شما میکنم، اینه که یه درهم کهنه رو بده من یه درهم تازه برای تهیه میکنم. این چه کاری به روا دارد؟ در ضمن عقد اجاره یک شرطی انجام میداد، اون شرط این است که شما یه اسکناس کهنه بده من اسکناس نو برای تهیه میکنم، یه درهم کهنه بده من درهم تازه نو تهیه میکنم. اگر این بود دیگه رأسن از باب ربا بیرون است. اما دیگران گفتن که نه، این بالاخره به باب ربا مرتبط است. چرا؟ برای اینکه یه وقت از شما متن معامله ربوی را محور قرار میدید، در ضمن شرط میکنید که این بیان الغیب است، مثل که درهمی رو به درهم میفروشید به شرط حیاکت، خیاطت و مانند اون. یه وقت است که معامله ربوی را شرط یک کار دیگه قرار میدید، مثل همین روایت ابی‌الصباح. در روایت ابی‌الصباح آمده گفته که این فرز رو بگیر برای من انگشتر بساز، این عقد اجاره است. در ضمن عقد اجاره یه بیع ربوی را شرط کرده است، به شرطی که من اون درهم تازج را با درهم کهنه تبدیل بکنم. خب پس اگر محور بیع ربوی بود، یه شرطی در ضمن او بود، این که میشه رباست، این را قبول دارید. ولی اگر مدار یک امر غیر ربوی بود ولی امر ربوی شرط او شد، این هم همون حکم دارد. خب چرا همون حکم دارد؟ عقد اجاره چرا اون حکم دارد؟ در ضمن عقد اجاره شما یه شرطی انجام بکنید، این چه دارد؟ تو بحث‌های سابق هم این مسئله عنوان میشد، اینا که عقد رهن و اجاره میکنن، خب این راه شرعی که مسئولیت نداشته باشد این است که این شخص میگوید من این خانه را از شما اجاره میکنم، صاحب خانه میگوید من این خانه به شما اجاره میدم، این اجاره است. در ضمن عقد اجاره شرط میکند که شما فلان مبلغ به من وام بدید، وقتی وام دادید این خونه هم در رهن شماست، چون منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن. زید به عمر میگوید این خانه تون رو به ما اجاره بدید، ماهانه فلان مبلغ، این عقد اجاره است. در ضمن عقد اجاره صاحب خانه میگوید که من به شما این زمین خانه را اجاره میدم به شرطی که شما این مبلغ را به من وام بدید. این دو. مستأجر میگوید من به شما وام میدم به شرطی که به من رهن بدید. خب من گرو نگیرم چی رو شما وام بدم؟ این خانه در این مدت رهن این مستأجر است. این سه، این میشه شرعی روشن. اما اگر بیان از اول بگن پیش پرداخت به اصطلاح وام، بگوید من این مبلغ را به شما وام میدم به شرطی که شما خانه را به من اجاره بدید، خب این شرط در ضمن قرض است دیگر. میگوید من این مبلغ 20 تومن را به شما وام میدم، یک، بعد از یک سال همین 20 تومن را باید به من برگردانید، دو، این میشه قرض. در ضمن عقد قرض شرط میکند که خوره من اجاره بدی، این بیشکال نیست دیگر. در ضمن عقد قرض که نباید چیز شرط بشه که نه نمی کنن به اجازه، نه به اجازه راهن استفاده میکنن، چون اجاره داد دیگر، نه اجاره داد دیگر، برای اینکه در قبال منفعتی که این شخص از این خانه میبرد حق اجاره میداد دیگر. این شخص وام میداد 20 تومن به صاحب خانه، میگد من به شما این 20 تومن رو وام دادم، حق دارم از شما رهن بگیرم، این خانه شما رهن منه، این تموم شد، این عقد رهن تموم شد. منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن. این دو مسئله. این شخصی که وام داد به اصطلاح پول پیش پرداخت کرد، به بدهکار میگوید که گرچه خانه شما در رهن من است ولی من حق استفاده ندارم که، ولی این خانه را من اجاره بدید، من اجاره میده. اجاره ای که مرتهن، بهره ای که مرتهن از این خانه میبرد در قبال عقد اجاره است نه در قبال رهن. خب این راه روشن است که نیازی هم به احتیاط و امثال ذلک ندارد. این روایت ابی سباه کنعانی چی میخواد بگد؟ این روایت ابی سباه را برخی از بزرگان گفتن این رو میخواد بگد، بگن اولا یک عقد اجاره است، دو یک کاری است در قبال عقد اجاره، اولا تبدیل است نه بی. نگفت که من این انگشتر را برای من درست کن به شرطی که من این درهم را به شما بفروشم، گفت تبدیل بکنم. حالا پذیرفتیم که عنوان تبدیل همون عنوان بی است، آیا این دو حکم مساوی است؟ یعنی اگر کسی مدار اصلیش بیع بود و در ضمن بیع شرط سیاقت کرد، خب این یقینا رباست، برای اینکه معامله صرفی درهم به درهم هیچ تفاضل نباید باشد، عینی یا حکمی. کار صاحب کار محترم است، شما این کار را شرطی ضمن این کار عقد قرار دادید، ولی اگر این معامله را شرط اون اجاره قرار بدیم، این منظورش چیه؟ این یه عقد اجاره است. میگوید شما برای من این کارا رو انجام بده، این پرز رو بگید انگشتر درست کن. خیلی خوب. این عقیق رو بگیر برای من نگیر انگشتر درست کن. بسیار خوب. من همون اسکناس تازه را کهنه را با این نوع تبدیل میکنم یا میفروشم. اون معامله که شرط این اجاره باشد، این چه محضوری دارد؟ برخی هستن بگن نه فرق نمی کند، هر دو حرام است. چه بیع ربوی محور دادستت باشد، اون شی، اون اجاره شرطش باشد، اون سیاقت شرطش باشد، چه محور اصلی سیاقت و زرگری باشد و این بیع ربوی شرط او باشد. بعد آمدن راه حل درست کنن، سرش که ربا تخصیص پذیر نیست. در مسئله ربا بین والد و ولد که ربا جایز بود، او از یه خانواده بود، بیگانه نبود، از در همون خانواده به صرف می‌آورند. اما در خارج از محیط خانواده ربا به صورت جای استثناء بشه، این روایات آبی از تخصیص است. آمدن اینجور توجیه کردن، گفتن می که ما باید بررسی کنیم که درهم تازج چیه، درهم غله چیه. ظاهرا این تازج معرب تازه است، عربی نیست این، ولی مرحوم شهید در مسالک و برخی از بزرگان دیگه که ایشون هم از اون نقل میکنن، نظر شریفشون است که برخی از اهل لغت گفتن تازج اون درهم خالص است، غله اون درهم مغشوش است. اگر تازج درهم خالص باشد و غله درهم مغشوش باشد، پس یه تفاوت قیمتی هست. اگر تفاوت قیمت بود، این شخص میگوید من درهم تازج را، یعنی خالص را به شما میدم، شما اون درهم مغشوش را به من بدید به شرطی که انگشتر را برام درست کنید. کمبودی که اون مغشوش دارد با این سیاقت حل میشود. این راه حل است. ولی اگر تازج به معنای خالص نبود، بلکه معنی تازه بود و افزایشی در کار نبود، این تخصصاً خارج است نه تخصیصاً. یعنی یک بیع صرفی در ضمن عقد اجاره مطرح است، نظیر شرط قرض که در ضمن عقد اجاره مطرح است، نه اینکه عقد اجاره در ضمن قرض مطرح باشد یا اون سیاقت در ضمن ابدال مطرح باشد. اینکه برخی ها خواستن بگوین این ابدال است نه بیع، این مشکل حل نمی کند، چون مستحضرید که در بحث صرف بعضی از احکام مخصوص طلا و نقره است، مثل مسئله قبض. این قبض در صلح، در عقود دیگر که نیست، لزوم قبض در خصوص بیع است. در بیع است که حضرت فرمود یدن بیعت، باید قبض بشه. اما ربا در همه معاملات است، اختصاص بیع ندارد. حالا برفرض شما این رو بگید و ابدلو یا و ابدلو، این بیع نیست، خب نباشد، ولی این هم معامله است دیگر. هر معاملی که باشد ربا در او محرم است. این احل الله البیع، بیع رو حرام کرده، حرم الربا، ربای در بیع رو که تحریم نکرده، ربای مطلق رو حرام کرده. مگه میشه با مصالحه ربا رو حل کرد؟ مگه ما مصالحه کردیم؟ ربا در هر عقدی باشد محرم است. بنابراین اون تلاش که حالا این و ابدلو او و ابدلو بیع نیست، این مشکل حل نمی کند. این بیان با اون شرط و جزایی هم که در کتاب‌های ادبی هست فرق می‌کند، اما شرط فقهی و اینا هست. برای اینکه این شخص نگفته که من به زرگر میگویم سوق لی هازل خاتم ابدل ابدل او ابدل، که این جواب اون امر باشد. اون یه امر است، جمله امری است، تموم شده رفت. و این با واو عطف شده، عطف جمله بر جمله است، نه اینکه شرط و جزا باشد. و ابدل او و ابدل لک درهمن فتحصل انها هنا امرین. یکی تلاش برخی ها که این بینیست بی اثر است، حال برفرض بین نباشد، چون اون چه که مخصوص بی است خصوص لزوم قبض است، وگرنه ربا در هر معامله محرم است. دوم اینکه اون شرط و جزای ادبی در اینجا نیست که این ابدل یا ابدل جواب اون امر باشد، اینطور نیست، بلکه عطف جمله بر جمله است. بنابراین این محظوری از این جهت ندارد. منتها مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه مسئله برشون شفاف روشن نبود، ولی فرمودند بر فرض که ما به این روایت عمل بکنیم جا برای تعدی نیست. عبارت محقق به عنوان مسئله پنجم این بود، فرمود که راویه، معلوم میشه که خیلی به این روایت اعتنا نکردن، راویه جواز ابتیاء درهمن به درهمن، کمی روایت ابی سبا هست، ما اشتراط سیاقت خاتم. مرحوم محقق از این روایت این فهمیده که محور اصلی بی است، اون سیاقت شرط در ضمن بی، در حالی که مضمون روایت این نیست. مضمون روایت اون است که محور اصلی اجاره سیاقت است و این تبدیل شرط در ضمن اون عقد اجاره. اگه ضمن شرط در ضمن عقد اجاره باشه محضور ندارد که ما اشتراط سیاقت خاتم. این رو خیال فرمودن که رباست، بر فرض این رو قبول ندارن چون فتوا ندادن، فرمودن رویه. گاهی که میگن غیله، گاهی که فقط به نقل اقوال تمسک کنن، گاهی میگوین رویه، اینا همه جز ترددات شرعی است. اینطور نمیشه که ایشون فتوا دادن، رد نکردن البته. بر فرض به این روایت عمل بشود مجال برای تعدی نیست. جوابش این است که به این روایت عمل میشود، جا برای تعدی هم هست، چون از سنخ روا نیست. و هل یتعدی الحکم الاشبه؟ لا. این بزرگوار صدر و ذیل رو به هم برگردون، یعنی اون که اصل بود او رو شرط قرار داد، اون که شرط بود او رو اصل قرار داد، معامله را ربوی کرد، گفت بر فرضی که ما عمل بکنیم در همین مورد عمل بکنیم. باید عرض کرد که روایت ابی سبا محور اصلی رو اجاره قرار داد، یک، اون بیع صرف شرط در ضمن عقد اجاره است، دو، و خیلی فرق است بین این که چیزی شرط در ضمن بیع ربوی باشد یا بیع ربوی شرط در ضمن یک چیز دیگه باشد. و سالسن اصلا این تازج و امثال زالک، این تفاوت قیمت هم هست، روا نیست اصلا. حالا یا برای آن که تازج معنی خالص است که برخی از لغوی نقل کردن، یا نه در همه تازه مثل اسکناس تازه مرغوب تره دیگه، ارزش بیشتری دارد. اگه اسکناس نور رو با اسکناس معامله معامله کنم با اضافه که ربا نیست. اولا در خصوص اسکناس از جهت که معدود است ربا نیست، ولی برفرض اگر این گونه از امور معدود هم باشه ارزش افزوده دارد. حالا ارزش افزوده رو از راه دیگه با ترمیم کرد. حالا چون روز چهارشنبه است، یه مقداری هم بحثایی که مربوط به کارهای خود ماست عرض کنیم. نه، هم مرحوم شیخ طوسی بهش عمل کرده اصلا. بله، مرحوم شیخ طوسی بهش عمل کرده. ابن ادریسی که اصلا به خبر واحد اعتنایی ندارد بهش عمل کرده، بر فتوا داده. یه بیان نورانی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که البته اونها محور اصلی است، چون میدونید جامعه را همون اون مسئله اخلاق اداره بکنند. این که ذات اقدس الا به حضرت فرمود انک لعلی خلق عظیم، روایات فراوانی هم از خادور حضرت نقل شده است درباره اخلاق. غزالی رساله خاص نوشته که این نصوص مخصوصه اون حضرت رو که درباره اخلاق است جمع کرده، که فرمود حسن خلق واسه ورود بهشت است. حسن خلق مهمترین محوری است که جامعه را به هم مرتبط می‌کند. روایات فراوانی رو غزالی در اون رساله تهذیب نفس از وجود مبارک حضرت در خصوص حسن خلق نقل کرده است. حضرت فرمود به این که شما بخواید با مال دلهای مردم جذب بکنید، این مقدور نیست، نه اونقدر مال دارید که بتوانید دلها را جذب بکنید، نه مال اون قدرت را دارد که دلها را جذب بکند. درست است که الانسان محبوب مجبور علی حب من احسن الیه، اما مال اونقدر قدرت ندارد که احرار را، آزادگان را به طرف شما جذب بکند. ممکن است برخی که عبیدگونه زندگی میکنن، عبدگونه زندگی میکنن، با مال جذب بشوند، ولی آزادگان با مال جذب نمیشوند. پس چند نقص در مال هست. اولا نداری، برفرض داشته باشید، با مال نمیشود دلهای افراد را جذب کرد. انکم لن تسعوا الناس باموالکم، این هست، فسعوهم باخلاقکم، پس این گشایش و این ظرفیت را در اخلاقتون رعایت کنید. با اخلاق میشود جامعه را جذب کرد. اون کسی که به دنبال مریدگیری است، این خودش متخلق نیست فضلا از اینکه دلها را جذب بکند، این میراند، نه دافعه دارد نه جذب بکند. کسی که به دنبال مرید است، همه افراد آزادگان از همچه افراد متنفرند، پس جذب اون ریاست که انبیاء علیه السلام داشتن که با هم بریم، نه من جلو شما دنبال من بیایید، با هم بریم. تو سوره مبارک نساء فرمود که کسی که مطیع خدا و پیامبرش باشد، این همراهان خوبی دارد. تو الاکه مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و سهلا صلحا و شاهد و شهدا و حسن الاکه رفیقا، این رفقای خوبی هستند. رفیقی که بار آدم را نمیذاره دوش آدم باشه، بار آدم را نمیذاره زمین باشه، بار آدم را به همراه میبره. اگر کسی گرفتار شد مشکلش تو راه حل میکنه، پس حسن الاک رفیقا. یک سفری که همسفران آدم انبیا هستن، اولیا هستن، صدیقین هستن، شهدای، از این سفر بهتریم. به ما هم فرمودن سفر سفر سختی است، کادهن الی ربک، اگر میخوای ابن سبیل باشی، که خب زندگی زندگی انسانی نیست، همه اشیا به طرف الله میره. این بخش از آیات فراوان و متقن قرآن کریم است، الا الی الله تسیر الامور، سیرورت و گشتن همه اشیا به طرف الله است. اما خیلی ها تو راه میمونن، خیلی ها ابن سبیل هستند، مگه اینا به لقاء الله بار میابند؟ مثل که همه این آبها وقتی باران تند میاد، همه این آبها به طرف دریا میرن، اما تنها اون سیل عظیم است که خودش به دریا میرسونه، وگر این وسط ها خود خیلی ها تو همین کوی برزن فرو میرن. این آبهایی که کمن تو نهرن، اینا ابن سبیل هن، نه تو راه میمونن، این که به دریا نمیرسه، این سیل است که به دریا میرسه. این تو کتاب‌های ادبی پیشینیان بود که کسی قبلا تو این بیابون‌ها نه مسافرخانه بود، رستوران بود، هیچی بود. از یک رهگذری سوال کرد، پیداش کرد که فلون قبیله کجا چادر زده. حالا شاید اصلش ساختگی بود، نظیر اونچه که در کتاب‌های کلیله و دمنه است. اصلش ساختگی است برای اینکه انسان بفهمه چجور مقصد میرسه. سوال کردن که فلان قافله کجا چاز زده، گفت سر سیلن تسل. چرا از من میپرسی؟ مثل سیل باش، سیل خودش راه رو پیدا میکنه دیگه. سیل که از کسی سوال نمیکنه کجا برم که. سر یعنی بگرد، سیلن تسل، اگر سیل شدی میرسی. آدمی که سیلوار حرکت نکرده خب فرو میره تو بین راه دیگه. اون قدرت هم در همه نیست که سیلوار حرکت کنند، ولی همراهان خوب داشته باشد خب آدم میبرند دیگه. فقط من یوت الله و رسول فعلاو که مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. اینا رفقای خوبی هن، ولی تصریح فرمود خدا حسن اولایک رفیقا. اون کسی که گدا طبع است او همیشه ابن سبیله. اون که به دنبال مریده، به دنبال بالا رفتن، به دنبال پایین آمدن، به دنبال زید و عمرو حرکت میکنه، این همیشه ابن سبیله. این دیگه مقصد برزه نیست، این همیشه تو راه میمونه. اینی که فهمود کادهون الی ربک کدهن فملاقی، کدهه دیگه، این دشواره دیگه. خب اگر انسان تنها بخواد بره که مقدور نیست، ولی با قافله باشه، جمعیت باشه، چرا هست، میتونه. حضرت فهمود که با مال که نمیشه دلها رو خرید، مالم اونقدر نیست که شما بتوانید دلها رو با مال بخرید. انکم لن تسعوا الناس، یعنی وسعت ندارید. وسعیسه او تسعو از فعل مضارع وسعیسه است. اون وسع کرسی و سماوات و ارض است، ولی شما که مالتون اونقدر نیست که بتوانید با اموالتون جامعه رو جذب بکنید. فسعوهم به اخلاقکم، با اخلاقتون جامعه رو جذب بکنید. اخلاق هم غیر از تظاهر است، غیر از زندگی است، غیر از مریدبازی است. و ذات اقدس اله فرمود انک لعلی خلق عظیم. این شد اومد حضرت رسالت خود را بیان کرد. فرمود بعثت لأتمم. گاهی ذات اقدس اله تتمیم را به خودش اسناد میداد، تکمیل را به خودش اسناد میداد، گاهی همین تتمیم و تکمیل را به رسولش اسناد میداد. فرمود الیام اکملتو، الیام اتممتو، الیام رضیتو. اینا کار منه، هم اکملتو کار منه، هم اتممتو کار منه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اذن خدا مجاز بود بگوید لأتممه، چون وحی منقطع شده بود. این دیگه سوره مبارکه مائده، این بخشش دیگه اواخر عمر مبارک حضرت دیگه، این با فعل ماضی یاد شد، اما سیره به سنت حضرت الی یوم القیامه است، لذا با فعل مضارع مفید استمرار ذکر شد. اون لأتمم مکارم اخلاق. خب شما که متمم مکارم اخلاقی، سرمایه تون چیه؟ سرمایه بعثت به جوامع الکلم، نه مفاهیم. من کلمات جامعه را در درون خود دارم، لذا می توانم جوامع فراوانی را به حسن خلق برسانم. هم بعث تو به جوامع، این غیر از اوتی تو جوامع الکلم است، اونی که مرحوم ابن میثم در مقدمه شهر نهج البلاغه و همچنین در سایر جوامع روایی ما آمده که فرمود اوتی تو جوامع الکلم. بله این جوامع الکلم من دادن، اما حالا این ابزار رسالت من است، من مأمورم با این کار بکنم، یا سلسله امور دیگه است. بعضی از علوم است که مرحوم کره نقل کرد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام مدت عمر به اندازه فهم خود با کسی حرف نزد. ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباده به کنه عقله قطو. اول کسی که در بین این چهار پنج قرن اهل بیت علیهم السلام استثناء کرده، مرحوم صدر متعالی در شرح اصول کافی ذیل همین حدیث است که البته اهل بیت مستثنا. وگرنه پیغمبر با احدی به اندازه فهم خود حرف نزد، کی بود بفهمه. این اوتی تو جوامع الکلم نمی رساند که این سرمایه تبلیغی من است، اما بایستو به جوامع الکلم می رساند که من اساس ابزار بعثت من اینه. با در بخش من ملی و محلی که مسلمان ها هستن یه جور، در بخش منطقه‌ای که غیر مسلمان ها هستن ولی اهل کتابن، کلمیان، مسیحیان، زرتشتن و آنندون یه جور، در بخش بین المللی که یا مشتکن یا ملحدن، اصلا خدا رو قبول ندارن، یه جور دیگر. من رسول اونا هم هستم، نه من با سرمایه جوامع الکلم این سه قلم رو دارم اداره میکنم و برای این هم مبعوث شدم که لعتم به من، این فعل مضارع است. بنابراین تنها چیزی که میتواند جامعه را اداره کند اون حسن خلق است، اون عفو است، اون گذشت است. حداقل آن است که نه بیراهه بریم نه راهی که سیر ببندیم. حداقل آن است که قلب کسی را نرنجانیم. حداقل این است که دلهای رنجیده را لااقل ترمیم بکنیم. و اگر علما ورثه انبیا هستند این را باید ارث ببرند. اونگاه جامعه جذب اینها می شود، با هم سفر بهشت را طی می کنند. این که به عالم می گویند دیگران وارد بهشت می شوند برای شما یه مقدار صبر بکنید، برای آن است که به عالم می گویند قف تشفع تشفع بیست. چرا؟ جواب این امر چیه؟ تشفع یعنی من که شفاعت کنی. جواب اون چیه؟ تشفع بیست تا شفاعت کنی و شفاعت تو مقبوله. خب این کم مقامی نیست. این که درباره خصوص انبیا و معصوم علیهم السلام نیست که، این مال علماست دیگر، با عالم میگویند. پس میشود جان به جایی برسد که هم خودش انشاءالله بارد بهشت بشود، هم عده رو بهشت ببرد انشاءالله. والحمدلله.